تابان رو میشنویم.
مروجین کسانی هستند کتاب شناس و مخاطب شناس.
ما برای ترویج کتابخانی در خانواده ها یه طرح تاخچه کتاب گذاشتیم.
ما در واقع داریم تلاش میکنیم آدم ها رو باز با لذت کتاب خوندن آشنا کنیم.
ما یه قصه داشتیم شکل توپ که وقتی بچه ها پرت میکردن سمت هم دیگه، هر کدوم یه صفحه رو باز میکرد، یک صفحه از کتاب بود.
کتاب‌بان. برنامه‌ای از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدایی که در این نزدیکی است. سلام و درود به علاقمندان کتاب‌بان، برنامه ویژه ترویج کتابخانی و معرفی مروجان کتاب. علی اکبر زین‌العابدین هستم و با قسمت جدید کتاب‌بان همراه شما خواهم بود. موضوع برنامه امروز کارکردهای نشریات کودک و نوجوان در ترویج خواندن.
از دست قاصدی که کتابی به من رسد، در پای قاصد افتم و بر سر نهم کتیب.
ترویج کتاب، ترویج دانایی.
آشنایی با مروجان کتابخانی در کتاب‌بان.
در یکی از برنامه‌های پیش از این در کتاب‌بان در خصوص امکانات نشریات کودک و نوجوان به عنوان ابزاری که میتونه به ترویج خواندن و مطالعه در کودکان و نوجوانان کمک فراوانی بکنه صحبت کردیم و تنوع مطالب یک نشریه چه در موضوعات مختلف چه قالب‌های مختلف نوشتاری که در کتاب‌ها وجود ندارن، مثل گزارش‌ها، اطلاع رسانی‌ها، بازی‌ها و سرگرمی‌ها و از این قبیل اشاره شد و همچنین در دسترس بودن نشریات، قیمت ارزان‌ترشون نسبت به کتاب و کشش‌ها و جذابیت‌هایی که مثل داستان‌های دنباله‌دار یا مسابقاتی که در نشریات برگزار میشن که ترغیب کننده ذهن کودک به دریافت نشریه هست و از اونجا گفتیم که میتونن پل بزنن به مطالعه کتابخانی. اما امروز مجدداً از مهمان عزیزمون سرکار خانم آفرین قاسمی، عضو محترم شورای بررسی نشریات شورای کتاب کودک دعوت کردیم با موضوع دیگری در ادامه بحث قبلی گفتگو کنیم. سرکار خانم قاسمی، مجدداً خوش آمدین به این برنامه.
منم مجدداً سلام عرض میکنم خدمتون و امیدوارم که در ادامه صحبتهایی که تو جلسه قبل داشتیم بتونیم اطلاعات مفیدی رو در اختیار شنوندگان نازنین این برنامه قرار بدیم.
ببینید، اون چیزی که بنده و از همکارانم هم پرسیدم خبر داریم این که مروجان کتاب و مطالعه خیلی زیاد شدن نسبت به دهه های قبل، اما خبر خوب بود، اما خبر بعد اینه که با نشریات کمتر کار میکنن.
بله.
و ضمن این که خبر داریم نشریات به دلایل اقتصادی اول و بعد هم به دلایل خوانده نشدن، همین توجه نشدن بهش از طرف خانواده ها، مروجین، معلمان و حتی کتاب فروش ها و من حتی دقیق تر میخوام بگم مراکز پخش کتاب که خیلی توجه زیادی به پخش نشریات ندارن، چون براشون سخته که مثلا یک مجله رو ببرن دو مرتبه ماه بعد جمعش کنن بیارنش، کتاب رو خب میذارن توی کتاب فروشی میمونه و از این قبیل. به هر روی تو زمان خوبی نیستیم برای مطبوعات کاغذی کودک نوجوان، ولی میدونیم که کارکردهای فراوان دارن. من از شما خواهش میکنم مهمترین کارکردی که فکر میکنید یک مروج خواندن که میتونه پدر یا مادر باشه یا معلم باشه از نشریه میتونه بهره ببره چی هست؟
من فکر میکنم صحبتهایی که شما کردین آقای زین‌العابدین از دو بخش در واقع تشکیل شده. بخش اولش راجع به اون محجور بودن نشریات میشه ازش نام برد. به نظر من عدم شناخت نشریات شاید باعث کمتر مراجعه کردن به نشریات،
یعنی نمیدونن که وجود داره،
یعنی نمیدونن که وجود داره، چون تو برخوردهای مختلفی که من شاید حتی با والدین خیلی از بچه ها داشتم متوجه شدم که خیلی از والدین نمیدونن که نشریاتی اصلا برای کودکان وجود داره. با نشریات بزرگسالان شاید آشنا باشن، برن از دکه ها روزنامه تهیه کنن برای بزرگسال، یا اینکه مثلا مجله‌ای رو برای بزرگسال بخونن، ولی نمیدونن که چنین نشریاتی برای کودک هم وجود داره و میتونن تهیهش بکنن. بنابراین وقتی که شما در واقع مشتری برای نشریاتون کم بشه، در نتیجه
اقتصادش
هم دچار رکود میشه. و مسئله دومی که شما مطرح کردین راجع به کارکرد نشریات هستش. مهمترین کارکردی رو که من میتونم ازش نام ببرم در واقع مطالعه عملی با خیلی از مطالب نشریه هست.
یعنی چی
مطالعه
عملی؟
مطالعه عملی به این شکله که فرض کنین که شما توی یک نشریه با بخش نمایش فرضاً مواجه میشین. شما از این نمایش برای توی یه مدرسه میتونین به شکل‌های دیگه یا حتی خود اون نمایش رو با بچه‌ها به شکل تیمی کار کنین. بنابراین چیزی که من مهمترین کارکردی رو که میتونم بر نشریات قائل بشم بخش هایی هستش که میشه با بچه ها کار تیمی انجام داد. حالا منظور ما از این کار تیمی،
یعنی کار تیمی فقط وقتی انجام میدن دیگه مطالعه‌ای صورت گرفته، یعنی اون نمایشنامه رو میخوان اجرا کنن، پس در نتیجه انگار خوندنش.
بله، هم خوندنش هم اجراش کردن. بنابراین مطالعه صرفاً منظور ما این نیستش که خواندن باشه، یعنی شما وقتی به شکل عملی هم یه کاری رو انجام میدین یک نوع مطالعه داره صورت
بخشه دیگه هم داره نشریاتی کار. بله، عملی میکنن.
بله، مثلا شما فرض کنین که در رابطه با اینکه درست کردن یه نوع دسره یا پختن یه جور کیک به خصوص برای کودک و نوجوان توی خیلی
یادم
از رشد
دانش آموز دوره پخت نان رو یاد میداد، نانهای انواع شهرهای ایران.
بله،
که تو خونه. بله، میشه درستش کرد.
خب این دوتا باز کار کرد میشه، یکی این که شما با جاهای مختلف کشور خودتون آشنا میشین، با سنتهای اونجا آشنا میشین، با نوع غذاهایی که تهیه میکنن آشنا
مردم
میشین.
شناسی درش هست.
مردم بله. شناسی توش هستش و علاوه بر اون توی خونه همراه بزرگترتون یا اگه امکانی توی جای دیگه ای باشه، مثلا توی مدرسه یه جایی باشه، میتونین همراه دوستانتون یه چیزی رو بپزین، هم لذت اون پخت و خوردن و اینا رو دارین، همین که این هم یه جور مطالعه است، هم این که کار تیمی کردن رو یاد گرفتن.
برای بچه هایی که در عمل قوی ترن، دستشون مهارت بیشتری داره.
بله؟
این باز میتونه یک علتی باشه برای خواندن، یعنی به خاطر اینکه به اون نتیجه پخت نانش برسه، یا حتی این صفایی که مثلا گل و گیاه توش پرورش میدن.
بله، دقیقاً.
حالا از این قبیل که شما بهتر میدونید، کاردستی درست میکنه.
کاردستی درست میکنه. شما از مجله رشد نام بردین. تو مجله رشد اونچه که ما دیدیم این بودش که بیشتر از وسایل بسیار در دسترس کودکان استفاده کردن برای ساخت موضوعی. خب این خیلی مسئله مهمیه. اولا از مواد بازیافتی مثلا سعی کردن استفاده کنن، موادی که تو همه خونه ها هستش، شما میتونین از اون مواد که خیلی هم در دسترس، هزینه‌ای هم براش نکردین، یه وسیله بسازین و این میدونین چقدر میتونه کمک بکنه به این که اینطوری نیستش که ما برای ساخت هر چیزی لازم باشه که بریم یه هزینه‌ای انجام داده باشیم. بنابراین هر بچه‌ای تو هر قشری همراه یه بزرگترش یا دو تا بچه توی یه خونه میتونن یه کاردستی بسازن.
خیلی ممنونم. بخش دوم رو ادامه میدیم با هم.
همکلام با مروجان در کتاب بان.
با مربجان.
در بخش همکلام با مروجان کتابخانی در این برنامه کتاببان صحبت میکنیم تلفنی با جناب آقای حمید زارعی در استان بوشهر شهرستان دشتی. ایشون در پنجمین دوره جشنواره تقدیر از مروجان کتابخانی برگزیده بودند در بخش هنرمندان. گویا ایشون شاعر هستند و شکیبا هم تخلصشون هست. جناب آقای زارعی سلام.
به بوی خوش آشنایی سلام. من اجازه دیگه سلامی هم با گویش زیبای دشتیاتی خدمت هموطنان و شما داشته باشم. تشش که تو دل بلتش نبامید، دل تودار ما بیتش نبامید، یه دنباز سلامی هدیه دل، میفهمم خم که دهنت خش نبامید.
به به. و اگر بخوایم برامون معنا کنید؟
اجازه فقط بیت دومشو که وقت کمتریه. یه دنباز سلامی هدیه دل، دنباز شیرین ترین بخش خرماست.
بله.
که این یک دنباز سلام به شیرینی رطب.
به به، دهن ما هم آب افتاده.
خواهش میدونم
که ما با اون خرماهای جنوبی شما دستی نداریم.
میدانم که این لایق هموطنان هم نیست این سلام ما.
سپاسگزارم از شما. خب جناب زارعی بزرگوار، شما چه کردین که در بخش هنرمندان برگزیده شدین؟
خواهش میدونم. ما قطره‌ای بودیم در دریای بیکران انسان‌های فریخته و تلاشگری که در این حوزه فعالیت می‌کردن. ولی من به هم به عنوان یک هنرمند کوچک که سالام البته هست مسئول انجمن ادبی فائز دشتی که این انجمن به اطلاع شما برسونم و ایجان که نزدیک به نیم قرن سابقه داره در شهر هرمز و شهرستان دشتی.
او چه طولانی؟
بله، سال 52 این انجمن تأسیس شده و تا حالا هم هر رفته و منشه برکت و خیر بوده برای شهرستان و حتی استان.
خب شما فعالیت های ترویجیتون رو در اون انجمن انجام میدین؟
عزیزان در انجمن خیلی کمک بودن، ولی ما چون در قالب و کسوت رئیس اداره فرهنگ شاد اسلامی هم بودم در سال 94 که این مسئولیت رو به عهده گرفتم، تا قبلش هم ما این فعالیت ها رو داشتیم، یک چشم‌اندازی داشتیم نسبت به حوزه کتاب که اومدیم خانه‌های قصه و کتاب دایر کردیم و بعدش باشگاه‌ها رو تشکیل دادیم و در این
باشگاه کتابخانی. بله
بله، من تقریبا با کمک دوستان 603 باشگاه رو در شهرستان دشتی ایجاد کردیم.
بله.
52 تا خانه قصه و کتاب دایر کردیم. در خود بخش پایتخت کتاب خیلی کمک بودیم برای شهرستان و مجموعه داری فرهنگ ارشاد اسلامی و حتی بوشهر که پایتخت کتاب استان شد بخش مهمی ما کنار عزیزانمون بودیم. ولی در کنار این ما یک اقدامی کردیم، خیرین کتاب رو ورود دادیم به فعالیت هامون و باعث شد خیلی از شهروندان کتابخونه‌های شخصیشون رو بیان اهدا بکنن.
آها، چقدر عالی.
نتیجه این شد که ما توی این چند سال 60,000 فقط کتاب رو اهدا کردیم به باشگاه ها، مدارس، کانونای مساجد. 60 تا قفسه کتاب رو ساختیم در
آقای زارعی ببخشید، کتاب ها که میاد اهدا میشه، هر چی که اهدا بشه شما هم همونها رو منتقل میکنی یا یک ارزیابی هم داریم بر این کتاب ها؟
خب ما این 60,000 که بوده از 200,000 کتاب اهدایی بوده، یعنی اینا رو در واقع رجین کردیم.
بله.
ما حتی یک مؤسسه بوده که به تنهایی 40,000 کتاب اهدا کرده که این 40,000 تاش اون چیزایی که مرور تقدیم شده و اهدا شده به باشگاه مدارس نصفش بوده.
بله، چون واقعا خیلی از کتابهایی که دست بچه ها میرسه خیلی اهدا میکنن واقعا کتابهای جذابی حداقل نیست، حالا کاری به کیفیت و محتواش و استانداردها ندارم و بعد دست بچه ها میرسه بعد نمیخونن، میگن چرا کتاب نمیخونن. خب کتاب پرجاذبی برای اون کودک یا نوجوان نبوده و شما این کاری کردین.
خوشبختانه آره، تو این موضوع ما خودمون هم حساسیت به خرج دادیم هم وسواس. زمینه که حدود 6 تا کتابخونه مدرسه اداره کردیم با کمک خیریه.
خب جناب آقای زارعی، من فعالیت های حالا شخصی خودتون غیر از مسئولیت اداریتون در
اینا که البته دارم عنوان میکنم چیزای شخصی بوده.
آن چون فرمودید که از طریق اداره این کارو کردین.
گفتم در این کسوت هم که بودیم، یعنی از این پتانسیل هم استفاده کردیم، ولی در واقع اینا اقداماتی بوده که ما شخصی انجام دادیم، ولی در کنار ما سایر عزیزانی هم بودن که کمک منده بودن.
آهان، بسیار عالی. از شیوه های ترویجیتون هم میتونیم بگین که مثلا رویداد فرهنگی تعریف کرده باشین؟ البته باشگاه کتابخوانی رو که گفتید که در کل کشور داره اجرا میشه، میخوام بدونم در کنار اینها رویداد دیگه هم تعریف کردین؟
اصلا همون باشگاهایی که ما، چون ما قبل از اینکه باشگاه ها تشکیل بشه خانه‌های قصه و کتاب ایجاد کرده بودیم تقریبا به همین شکل.
آها.
ما چند تا هدف داشتیم،
اون هم پایه‌شون شد.
بله، هدف اون یکیش این که بحث افزایش اعتماد به نفس در کنار ترویج کتابخوانی، می‌خواستیم ظرفیت های دیگه هم استفاده کنیم و ایجاد کنیم، مثلا مطالبه گری، افزایش مطالبه گری، افزایش اعتماد به نفس در بچه ها. بعد ما اومدیم جشنواره قهرمان کتاب رو پایه‌ریزی کردیم.
که چطوری هست؟
که این جشنواره قهرمان کتاب در مقاطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم، یک کتاب سال اول اومدیم یک کتاب های معرفی کردیم برای بخش های مختلف، یعنی دوم و سوم. از سال اول چون تجربه بود، اول و اول تا سوم، چهارم تا ششم، متوسطه اول و متوسطه دوم.
از چه طریقی اطلاع رسانی کردین کتاب ها رو؟
هم از طریق فراخوان، پوستر، بنر، فضای مجازی، مدیران مدرسه، تحصیلگران، چون خود هر تحصیلگری کانالی هم ایجاد کرده بودن که تمام تحصیلگران هم تو اون کانال هستن.
آها، عضویت داشتن.
بله، و از طریق مدارس و خود آموزش پرورش کنار ما بود.
بله.
ما این جشنواره قرارمون دو تا بخش داشت. بخش اولش کتبی بود که برگزیدگان بخش کتبی میرفتن بخش شفاهی، و اونجا که سال اول آقای توزندجانی و آقای الوندی جزو داوران ما بودن، بعد نفرات اول تا سوم هر بخش برگزیده میشه و نفر اول مدال قهرمان کتاب هم بهش اهدا میشه.
آها، بله.
ما سال دوم اومدیم تجربه جدیدتری کسب کردیم، اومدیم سوالات رو عمومی کردیم و حتی بخش گویش و بخش اطلاعات عمومی از شهرستان هم رو اضافه کردیم.
بله.
و امیدواریم انسان هم بتونیم
بسیار عالی
رو برگزار کنیم.
خیلی ممنونم آقای زارعی از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
بسیار خوب بود و متفاوت بود. از شما خداحافظی میکنم و آرزو میکنم که در این فعالیت‌های متنوعی که برای کار ترویج کتابخوانی و خواندن انجام میدین موفق‌تر باشیم.
سپاسگزارم، ممنون از بزرگواری شما. من دستور همه کسانی هستم که در کنار ما بودن و از حمایت‌های بویژه عزیزانم در مطالعات برنامه‌ریزی وزارت ارشاد هم بسیار سپاسگزارم.
سلامت باشین، خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما باشه. خدا.
بابا رو بردیم رو عرشه. روی عرشه بهتر نفس میکشید. هوای اقیانوس براش خوب بود. شب ساکتی بود. به جز جیر جیر کشتی و شلپ شلپ ملایم آب صدای دیگه ای نبود. ماه نورانی میدرخشید. ما مستقیماً به سمت ماه میرفتیم. ناخدا ما رو به سمت ماه میبرد. بابا میخواست حرفای آخرشو بزنید.
مرد مؤمنی سالها در انتظار فرزند بود و خداوند بنا به مصلحت خودش به او فرزندی نمیداد. یکی از همون روزهایی که مرد مؤمن دلش شکسته بود، کنار رودخانه ای نشست و با خدا درد دل کرد که موشی کنار او آمد. او از موش خوشش آمد و موش را داخل دستمال گذاشت و به طرف خانه راه آورد.
در محله بالای شهر در یک خانه ارمنی دو تا اتاق اجاره کردم. اینجا این دو تا اتاق را آنجوری که دلم خواسته است زینت کردم. کتابهایم را آنطوری که دلم خواسته است دم دستم گذاشتم.
ناگهان در اون انتظار وحشتناک و طولانی چشمام روی یکی از پالتوها خیره موند. دیدم جیب پالتو اندکی برآمده است. بی اختیار جلو رفتم و روی اون دست کشیدم. فهمیدم یک کتابه. یک کتاب؟ بله، یک کتاب بود.
کتابان را با فرهنگ همراهی کنید.
خب بخش دوم گفتگوی بنده رو میشنوید با سرکار خانم آفرین قاسمیه، عضو محترم شورای بررسی نشریات شورای کتاب کودک، با موضوع کارکردهای نشریات کودک و نوجوان در ترویج خواندن. فرمایش قبلتون در مورد کار تیمی بود. کار تیمی با نشریات چگونه میشه انجام داد؟
بله، به شکل‌های مختلف، همون چیزایی رو که تو بخش قبل ذکر کردیم، این خودش میتونه شکل تیمی داشته باشه، حتی اگر بین یه مادر و کودک باشه، این خودش اولین گام در انجام یه کار تیمی
هستش. یعنی اینجا
هستش.
میشه مادر مروج کتابخانه ما.
بله دقیقاً. و یا اینکه میشه توی اشل‌های بزرگتر اینجور کارا رو انجام داد، مثلا مربیایی که توی مدارس هستن یا مروجا میتونن یه گروهی از بچه‌ها رو که میتونن تو سنین مختلف باشن و یا اینکه میتونن از یک سن باشن، میتونن برای ساخت یه نشریه ازشون استفاده کنن و یا اینکه راهنماییشون کنن برای ساخت یه نشریه. ابتدا بهشون میگن که دستندرکاران ساخت یک نشریه چه کسانی هستن. بنابراین خود مطرح شدن یک کار تیمی برای ایجاد یک نشریه اولین گام هستش، یعنی بچه ها متوجه میشن که یه نشریه توسط یک فرد درست نشده، یه کار تیمی انجام شده. این اولین گامه، در حالی که کتاب معمولا توسط یک نویسنده یا یه تصویرگر برای یه کتاب تصویری به شکل انفرادی انجام میشه.
آره دیگه، نشریه 36 صفحه‌ای ممکنه درش راحت 20 نفر حضور داشته باشن به عنوان مؤلف تصویرگر و مترجم و ویراستار.
دقیقاً. بنابراین شما میتونین همون 20 نفر رو با 20 تا بچه کار بکنین که اینا میتونن گروه گروه بشن بر حسب علایق خودشون، گروهی داستان بنویسه، گروهی شعر بنویسه، گروهی مصاحبه کنه مثلا با یکی از معلمان مدرسه
یا از خویشاوندانشون که مثلا در یک حرفه‌ای در یک کاری مهارت داشته.
بله دقیقاً. یا اینکه کسی اگر نقاشی خوب میکنه کار تصویرگری اون نشریه رو انجام بده.
الان هم که بچه ها دیگه، مثلا بچه دبستانی هم به نرم افزارهای رایانه‌ای مسلطن و به راحتی یک مجله میبرن توی فتوشاپ، میبرن توی این دیزاین، طراحیش میکنن.
بله.
درستش میکنن، پرینت میگیرن و بعد
بله و از طرف دیگه اون بخش خبر و اطلاع رسانی که توی نشریات وجود داره، بچه ها با در دست داشتن اینترنت به راحتی میتونن آخرین اخبار و اطلاعات رو پیدا بکنن و توی یه نشریه‌ای که دارن درست میکنن ازش استفاده بکنن.
در واقع اینجا ما به خاطر اینکه اونها میخوان خودشون یک نشریه خلق بکنن،
بله،
مستمرا باید نشریه بخونن،
بله،
مطالعه میکنن و شبیه سازی میکنن، خلاقیت خودشون رو به کار میبرن. نشریه رو که میسازن، حالا از این ور ترویج نوشتن هم میشه،
کاملا
نقاشی، عکس و هنرهای دیگه که دست بچه‌ها به وجود میاد.
کاملا. و در انتها با جمع شدن تمام این مطالب میشه کاملا یه جلد خیلی ساده براش قائل شد و خیلی لذت بخش.
لوگو میزنن برای مجلشون، بله؟ اسم باید تعیین کنن.
بله دقیقاً. و وقتی که یه مربی حرفه‌ای خودش با نشریه آشنا باشه و بدونه که از چه قسمت‌هایی تشکیل شده، اینا رو وقتی که خیلی خوب معرفی بکنه به بچه‌ها، بچه‌ها کاملاً دریافت میکنن و با خلاقیت کامل درست میکنن.
من یه تجربه جالبی دارم، حالا شبیه همین تجربه‌ام که با بچه‌ها زیاد داشتم، هم کودکان هم نوجوانان. الان یادم افتاد که همایش ملی ادب کودکان بود در شهر مشهد 2-3 سال پیش، دانشگاه مشهد، اون وقت دانشگاه امام رضای مشهد فکر میکنم. بعد اونجا من باید یک کارگاه تولید نشریات کودک و نوجوان برگزار میکردم. خب اساتید دانشگاه و دانشجویان رشته ادب کودک تشریف برده بودن، یه عده بودن از همکاران خودمون، نویسنده ها و گرافیست ها و در واقع فعالان کتاب کودک نوجوان. همین کار رو اونجا کردیم، آدم هایی که بعضیشون اصلا سابقه سردبیری چند نشریه رو داشتن حتی، و قرار بود کارگاه ما 2 ساعت باشه، 3.5 ساعت شد، یعنی ما بیش از 1 ساعت از وقت نهارمون، یعنی این شوقی که در خلق،
بله،
آخرش هم هر کس نشریه همونجا با دست تولید کرد و حالا بر حسب تصادف مثلا دوست عزیزم کیانوش غریب‌پور که خب گرافیست درجه یکی که کتاب کودک نوجوانه، خب اونجا تو اون کارگاه بود، یه لوگوی خیلی خوبی هم برای اون نشریه زد و یه رقابت بامزه‌ای هم ایجاد شده بود. یه چیز دیگه باز توی صحبتتون بود اون دفعه که دلم می‌خواست بپردازیم، در مورد کشف استعداد.
بله.
فقط کشف استعدادهایی که مربوط به کار نشریه است در بچه‌ها به وجود میاد یا نه از یکی خوندن یک نشریه استعدادهای دیگه هم میشه؟
من فکر میکنم که همون جور که فکر میکنم تو جلسه اولمونم به این مسئله اشاره کردیم، به خصوص وقتی که بچه‌ها عادت بکنن که دنبال بکنن نشریات رو، من فکر میکنم چون با موارد متعددی و متنوعی روبرو میشن خیلی از استعدادهاشون رو میتونن در واقع کشف بکنن، به خاطر اینکه با خیلی از مسائل مختلف آشنا میشن، با آدم‌های مختلف آشنا میشن، با جاهای مختلف. مثلا تو همین مجله رشد ما یه بخش ایران شناسی داریم که تو بخش ایران شناسی راجع به جاهای مختلف ایران صحبت کرده، حالا ممکنه جاهای دیدنیش باشه، سنت‌هاشون باشه یا چیزهای
جغرافیاشون باشه.
ممکنه آشنا شدن بیشتر مخاطبین با جاهای مختلف کشورشون حتی یک جرقه هایی رو توی ذهن بچه ها بزنه که چه کارهایی میتونن برای کشور خودشون بکنن. وقتی که آشنا میشن مثلا فرض کنین با معماری جاهای مختلف ایران، شاید این جرقه توی ذهنشون زده بشه که چرا معماری شهرهای ما داره به این سمت و سو میره، چرا ما واقعا اون ویژگی هایی رو که مثلا معماری جاهای مختلف ما، مثلا فرض کنین معماری یزد فرض کنین با اون شکل و شمایل خاصی که داره و منحصر به اون منطقه و جغرافیای خاص اونجا هستش، چرا الان نباید توی منطقه ما، یعنی این فرد اگر فردا روزی معمار بشه، این جرقه ذهنی تو ذهنش هستش که باید توجه کنه به این که تو چه منطقه‌ای میخواد یه ساختمون بسازه.
خانم قاسمی عزیز، از مجلات رشد اسم بریم. مجلات رشد که یعنی 5 مجله هستن از 6 ساله ها تا 18 ساله ها، تنها نشریاتی هستن که در بیشتر مدارس کشور با قیمت خیلی 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 ارزان نسبت به آنچه که باید باشن دارن توضیح میشن.
بله.
من میدونم معلمانی هستن که با همین یه نشریه خیلی آدم ها رو اهل مطالعه کردن، ولی خیلی جام هست که اصلا نگاش نمی کنن این نشریات.
بله، متاسفانه این ذهنیتی که ممکنه توی افراد ایجاد شده باشه که چون نشریات رشد رو آموزش و پرورش داره میده بیرون و با یه سیستم فرضاً آموزشی
مستقیم
سر و کار داره، شاید واقعا دوباره همون آموزش‌های مستقیم باز هم داره توی این نشریات.